به نظر من این امکان خیلی زیاد وجود داره، به خصوص این که در یک سال و نیم گذشته نیروهای عراقی نشون دادن که میتونن وارد صحنه بشن و میتونن با کمک و پشتیبانی که از سوی نیروهای آمریکایی شدن مواضع خودشون رو حفظ بکنن و اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن. بدیهی است که با مرور زمان و با افزایش نیروهایی که نیروهای تربیت شده عراقی چه در ارتش و چه در نیروهای مثل پلیس و غیره، اینها قادر خواهند بود که امنیت داخلی مملکت خودشون رو حفظ بکنن.
آقای دکتر خونساری، یکی از موارد بسیار جدی مورد اختلاف در واقع پیگرد قضایی سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم توسط سیستم قضایی عراق تا اندازه‌ای حل شده و به قولی بعضیا این رو کاپیتولاسیون میخونن، در صورتی که در این قرارداد آمده که در ساعتی که جزو اوقات انجام وظیفه نباشد افراد نظامی مرتکب جرم رو میتونن عراقی ها مورد تعقیب قانونی قرار بدن. سوال من این هست که این مسئله چه بازتابی در افکار عمومی آمریکایی ها و سربازان آمریکایی در واقع خواهد داشت؟
خب بدیهی است که یکی از خواسته های دولت آمریکا همیشه در هر کجای دنیا که نیرو اعزام میکنه این هستش که سربازان آمریکایی و در بسیاری از موارد نه تنها سربازان آمریکایی بلکه از کنتراتچی هایی که با ارتش آمریکا کار میکنن که اونها باید تحت شرایط و قوانین آمریکایی به اصطلاح در صورتی که مرتکب گناه یا خطایی بشن بازجویی و محاکمه بشن. البته این در منطقه خاورمیانه به خصوص در ایران دوران قبل از انقلاب یک سابقه ناجوری داشت که یکی از اولین شکایات جامعه روحانیت از رژیم شاه دقیقاً عقد قراردادی در سال 1964 بود که این امکان رو میداد و همین روحانیون در عراق با توجه به این سابقه با آیت الله سیستانی، مقتدی صدر، علی‌رغم اینکه اینها با هم هیچ گونه همخوانی در برنامه سیاسی خودشون نداشتن، ولی روی این نکته اتفاق نظر داشتن که نمی‌شود در عراق همون شرایط و قوانینی رو در اصل ارتش آمریکا داد که قبلا در ایران داده شده بود و خاطره بسیار ناجوری رو به جای گذاشته بود و دولت شیعه عراق، دولت آقای نوری المالکی هم بقای خودش رو نمیتونست تأمین بکنه در صورتی که تن به یک چنین مفادی میداد. البته این برای سربازای آمریکایی یا برای ارتش آمریکایی یک نوع عقبگرده، ولی در اصل باید این مسئله در نظر داشت که نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند برخلاف نیروهای آمریکایی که در دیگر نقاط جهان میرند و میآیند، اینها از پایگاه‌های خودشون هرگز بیرون نمیرند. اینها به طور کلی در جامعه عراق نقشی رو ایفا نمی کنن یا ایام مرخصی خودشون رو در میان مردم عادی سپری نمی کنن، لذا فشاری روی اونها به هیچ عنوان نیست و به این لحاظ دولت آمریکا هم تونسته که تن به یک چنین خواستی بده برای اینکه کل قرارداد رو بتونه به تصویب برسونه.
آیت الله سیستانی میگوید که در صورت تصویب توافقنامه توسط اکثریت نمایندگان مجلس عراق به اون اعتراضی نخواهد کرد، اما از طرف دیگه مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه از مجلس عراق خواسته که از تصویب این توافقنامه خودداری کنند و ایران هم به شدت مخالف چنین توافقنامه است. با این تفاصیل کارایی این توافقنامه رو شما تا چه اندازه ارزیابی میکنید؟
من تصور میکنم که اگر امکان تصویب این توافقنامه یا این قرارداد در مجلس عراق امکان پذیر نمی بود، آقای نوری المالکی این لایحه را تقدیم مجلس نمی کرد. بدیهی است که نیروهای سنی و نیروهای کرد در عراق خواستار تایید این قرارداد هستند. در میان نیروهای شیعه به علت مخالفت و دخالت هایی که دولت ایران می کرد قدری ناآرامی وجود داشت و لزوم این که نکات بسیار اساسی از قبیل اونچه که قبلا بهش اشاره کردیم باید به اصطلاح بهش رسیدگی می شد این زمان بیشتری رو خرید، ولی امروز آقای سیستانی عملا می دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد رو تصویب خواهند کرد و به همین لحاظ و به علت مخالفتش با عملکرد مقتدی صدر و دخالت‌های بیجای دولت ایران در امور داخلی عراق این مسئله رو تایید خواهند کرد. مقتدا صدر حرف دولت ایران رو میزنه و دولت ایران هم خواستاری نشه که قراردادی بین آمریکا و دولت عراق صورت نگیره و نیروهای آمریکایی هر چه زودتر خاک عراق رو ترک کنن، چون میدونن و امیدوارن که در صورتی که یک چنین عملی صورت بگیره خلایی در عراق ایجاد میشه که دولت ایران میتونه در موقعیت ممتازی برای پر کردن اون خلا رو پیدا بکنه. و این دقیقاً چیزیست که نه آمریکا میخواد، نه دولت عراق میخواد، نه سنی های عراق میخوان، نه کردهای عراق میخوان و نه آیت الله سیستانی.